چرا نمیشدی تو شاید که مرده بودم.
صبحتون بخیر و نیکی همراهان و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. رسیدیم به ساعت 7 و زمان اون رسید که همراه باشیم با برنامه رهنما با موضوع مفهوم مدیریت جهادی در اندیشه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
مستدبرین منحصر نیستن به سلاطین.
شما آبروی اسلام را و آبروی رسول خدا را در پیشگاه مقدس تعالا حفظ کردید.
حالا که آزاد شدیم، آزادی را وسیله برای خدمت به خلق، خدمت به خالق قرار میدیم.
راهنما ویژه برنامه متشکل از آرا و اندیشه های امام.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا بخشنده و بخششگر. عرض ادب دارم محضر یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی گفتگو. آرزو میکنم هر جا هستید در پناه خدای متعال سربلند پیروز باشید. در محضر شما هستیم با برنامه رهنما، برنامه‌ای که سعی داره به تبیین آرا و اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بپردازه و ازتون دعوت میکنم با این برنامه با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز و ارجمند، خوبان همیشه همراه شبکه رادیوی گفتگو و برنامه رهنما، قصد داریم بپردازیم به مفهوم مدیریت جهادی در اندیشه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و این موضوع رو با حضور کارشناسان مورد بحث و بررسی و مداقه قرار بدیم و در محضر جناب دکتر علی جعفری استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه هستیم که در استودیو حضور دارن و خدمتشون سلام عرض میکنم. آقای دکتر جعفری سلام، خوش آمدید به رهنمایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه و خدمت شما و دستن در کاران این برنامه. انشالله که بتونیم باز هم ادای دینی به حضرت امام و انقلاب اسلامی در این برنامه انجام بدیم.
بسیار متشکرم. آقای دکتر جعفری، همونطور که عرض کردم با حضور حضرت عالی و حالا مهمانان دیگری که در فواصل برنامه به جمع ما اضافه خواهند شد، بپردازیم به مفهوم مدیریت جهادی و این مقوله مهم رو در اندیشه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سیره ایشون، سیره گفتاری رفتاری ایشون مورد بحث و بررسی قرار بدیم. در آغاز برای اینکه حالا بحث مشخص‌تر بشه و مفهوم مدیریت جهادی رو بفهمیم، تلقی مقام معظم رهبری حضرت آقا از این مقوله، یعنی مدیریت جهادی باید صورت بگیره چی هست، تا انشالله بحث روشن‌تر بشه و بعد انشالله تطبیق بدیم با آنچه که در اندیشه امام راحل هست.
اگر یک توجهی بشه به ادبیاتی که مقام معظم رهبری در حوزه جهاد در این چند سال اخیر مطرح کردن و تبیین کردن، در واقع زوایای مختلفی از مفهوم جهاد روشن میشه و مؤلفه های اساسی اون از دیدگاهشون قابل تبیین هست. چون در تبیین مفهوم جهاد ابتداعاً دو شرط اساسی رو برای تحقق جهاد مطرح میکنن. میفرمایند که جهاد به تعبیری تلاش بیوقف و خستگی ناپذیر که ضرورتاً در مقابل دشمن تعریف بشه به تعبیر ایشون. یعنی ایشون میفرمایند که دو شرط اساسی داره هر نوع جهادی. اولا اینکه تلاش خستگی ناپذیر در اون باشه و ثانی یعنی که این تلاش خستگی ناپذیر معطوف به مقابله با دشمن باشه. در جای دیگه تعابیر دیگه‌ای دارن که می‌فرمایند هر گونه تلاش خستگی ناپذیر و بی‌وقفه‌ای که همراه با خطرپذیری معقول و در واقع به یه تعبیری یک نوع ریسک پذیری ناظر به آرمان خواهی درش باشه، این رو تعبیر میکنم به جهاد. در یک جای دیگه تعبیر ایشون این هست که از شروط جهاد و از لوازم جهاد بصیرت و آگاهی و همچنین نیت الهی و در واقع قصد فی سبیل الله هست.
بله،
از مجموع این گزاره‌هایی که در ادبیات مقام معظم رهبری در تبیین مفهوم جهاد وجود داره میشه در واقع یک تعریفی رو استخراج کرد، اونم این که در واقع هر نوع تلاش بیوقفه و خستگی ناپذیری که ناظر به تحقق آرمان‌ها و اهداف عالیه باشه و در این مسیر انسان خطرپذیری بکنه، خطرپذیری معقول،
بله،
و این اقدام رو در مقابل دشمن انجام بده به این معنی که برای او تقابل با موانع، سختی ها، دشمن درونی و بیرونی برای رسیدن به هدف این تقابل ارزشمند باشه و ارزش تلاش بیوقفه رو داشته باشه برای او. این اقدام در مسیر در واقع الهی و با مقصد و نیت خدایی اگر همراه شد به مجموع این عمل در واقع مجاهده تلقی میشه. توی ادبیات دینی ما اساساً ما یک تبیین دقیق و عمیقی بکنیم اساساً انسانیت انسان اوست.
درسته.
یعنی ایمان، شما در آیات قرآن ببینید بسیاری از آیات قرآن ایمان و هجرت و جهاد رو با هم از لوازم سعادت و تکامل انسان میدونن و خیلی از آیات شریفه قرآن ایمان و جهاد رو ملازم هم دیگر میدونن. متعدد هست آیات قرآن که در واقع اشاره میکنه که والذین آمنوا و هاجروا، آمنوا و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم، و حالا تعابیر مختلفی که هست در آیات قرآن. اساساً زندگی انسان توی تعالیم دینی و الهی، زندگی انسان دائما یک کشاکش و درگیری مستمر هست با عواملی که او رو میخوان از مسیر الهی خارج بکنن.
بله.
دشمن درونی که نفس انسان هست، دشمن بیرونی که شیطان هست، دشمنهای اجتماعی که جامعه رو میخوان از مسیر الهی خارج بکنن که شیاطین جن و انس ما در آیات قرآن داریم.
بله.
دائما انسان در این مبارزه هست که الهی میشه و در واقع تقوا به اون معنی عمیق و دقیقی که ما در معارف اسلامی داریم یک مفهوم کاملا پویا و فعاله، نه یک مفهوم انفعالی. ما تو ادبیات فارسی وقتی میخوایم تقوا رو معنی بکنیم پرهیزکاری ترجمهش میکنیم، در حالی که این معنای پرهیزکاری بسیار مفهوم غلطیه. تقوای مراقبه ایست که در تلاش دائم اتفاق میفته و در واقع جهاد یک نوع تقوا در عرصه های مختلفه. لذا میشه اینجوری قلم داد کرد که ما در همه عرصه‌های زندگی بر اساس تعالیم الهی و تعالیم دین مبین اسلام انسانیت ما و تکامل ما و رشد ما به جهادی عمل کردن است. جهادی عمل کردن یعنی تلاش دائمی که انسان در مسیر الهی شدن و یک جامعه در مسیر خدایی شدن انجام میده. این میشه اون در واقع مفهومی که هم در تعابیر مقام معظم رهبری از مفهوم جهاد و هم در تعالیم دینی ما در تبیین مفهوم جهاد میشه در واقع تبیین کرد و برداشت کرد، که البته جهاد نظامی یکی از مصادیق این جهاد است. موقعی که دشمن دشمن بیرونی است، سلاح سلاح نظامی است، این جهاد میشه جهاد نظامی. ولی ما در تعابیر خود روایتمون جهاد با نفس داریم، جهاد اکبر داریم، جهاد کبیر داریم که قرآن میفرماید و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، که بعد مفسرین فرمودن که این جهاد کبیر در واقع جهاد در حوزه اعتقادی است که ما در ادبیات معاصر خودمون و در مفاهیم و واژه‌ای که مقام معظم رهبری استفاده کردن، این جهاد کبیر رو در واقع تعبیر کردن به جهاد فرهنگی. در واقع منظورشون این هست که ما در حوزه اقتصاد و فرهنگ با دو مقوله مواجه بشیم، یکی مقوله جهاد اقتصادی است و یکی مقوله جهاد فرهنگی. فرمودن که در واقع تحقق مدیریت جهادی در اقتصاد و تحقق اون چیزی که ما در حوزه اقتصاد بهش نیاز داریم هم مقدمش فرهنگه. یعنی درست. خود این که جهاد اقتصادی باید محقق بشه، ابتداعاً باید من مجاهد بشوم و مجاهد شدن انسان، مجاهد شدن مسئولین، مجاهد شدن جامعه خودش یک اقدام فرهنگیه، تحقق روحیه جهادی در جامعه. لذا به نظر میرسه که تقریباً انشالله وارد ادبیات حضرت امام میشیم، اونجا هم این رو بررسی میکنیم. عنصر اساسی در تعریف یک جامعه دینی، در تکامل یک جامعه دینی، در عملی که در یک جامعه دینی محقق میشه، عنصر اساسی که تفاوت ایجاد میکنه بین جامعه الهی و جامعه غیر الهی، به نظر میرسه در حوزه عمل این عنصر جهاد هست که باید به او در واقع به طور ویژه توجه کرد.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر جعفری عزیز. اما بپردازیم به نگاه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به مقوله مدیریت جهادی. حالا شاید دقیقا با این تعبیر مدیریت جهادی در اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه و در بیانات ایشون نباشه، اما با توجه به توضیحاتی که حضرت علی اشاره کردید، قطعا با تعابیر دیگری در ادبیات حضرت امام رحمت الله علیه این مفهوم وجود داره که حالا زبان شما میشنویم. در خدمت شماست.
بله، در ادبیات حضرت امام توی مباحث معرفتی ایشون تعبیری وجود داره تحت عنوان قیام لله.
بله،
قیام لله در واقع معنیش همین مفهومی هست که ما در جهاد داریم و خدمت شما عرض کردم. بله. قیام یعنی تلاش، استقامت و عمل انسان که عنصر لله بودن در او مدخلیت داره و محوریت داره. خود حضرت امام انقلاب اسلامی رو که شروع کردن با همین، در واقع با همین گزاره شروع کردن که قل انما اعظکم به واحده ان تقوموا لله. بعد حضرت امام اونجا میفرمایند که مشکل ما قیام کردن نیست، مشکل ما لله بودن قیام ماست. قیام، بعد میفرمایند که اصلا قیام برای نفس ما رو به این بدبختی ها کشونده، قیام برای نفس باعث شده که ما در مقابل این ظلم ها سکت بشیم، قیام برای نفس است که ما رو سازشکار کرده. و تک تک اینها رو حضرت امام شنوندگان رو ارجاع میدن به اون پیام تاریخی حضرت امام که در جلد یک صحیفه اومده. اولین پیام تاریخی حضرت امام هست با همین آیه شریفه قل انما اعظکم به واحده شروع میشه. بعد حضرت امام اونجا یک حمله شدیدی میکنن حتی به جامعه دینی ما.
بله.
که این نوع دینداری، دینداری مطلوب نیست. چرا؟ چون ما فکر میکنیم مؤمنیم، در حالی که اون اصل ایمان که قیام لله، عمل الهی در همه عرصه هاست رو در واقع ما نداریم. این قیام لله وقتی تو ادبیات انقلابی حضرت امام وارد میشه، مفهوم انقلابی بودن رو تولید میکنه. انقلابی بودن تحقق همون قیام لله هست در انسان و جامعه. مفهوم انقلابی بودن که در ادبیات حضرت امام فهم میشه دقیقا همین معنا رو میده. یعنی انسان قائم است، دائما در تلاش است، در تلاش انقلابی است برای تحقق اون نیت الهی و اهداف الهی. این رو حضرت امام، لذا همه انبیا انقلابی بودن، همه اولیاء ما، همه ائمه معصومین ما انقلابی بودن و روحیه انقلابی داشتن. حضرت امام این ادبیات روحیه جهادی رو در ادبیات انقلاب اسلامی تبدیل میکنن به روحیه انقلابی، برای اینکه بفرمایند اساساً انقلابی بودن که هویت انقلاب اسلامی ماست، در واقع این روحیه جهادی است و انقلابی با این روحیه قیام لله و حرکت و تلاش خستگی نظیر در مسیر الهی معنا میشه. لذا اگر این رو ازش بگیرید دیگه انقلاب اسلامی نیست. در تعابیر حضرت امام این انقلابی بودن لازمه انقلاب اسلامی. لذا در واقع جریان و خروش یه رودخانه تا وقتی این خروش و جریان و حرکت وجود دارد، رودخانه زلاله و زنده است. اگه شما متوقفش کردی، گفتی حالا سکون داشته باش، آرامش داشته باش، این دیگه میشه مرداب، دیگه رودخانه نیست. انقلاب اسلامی که حضرت امام تبیین کردن و بر اساس اون ما رژیم طاغوت و شاهنشاهی رو برانداختیم و حکومت انقلابی جمهوری اسلامی رو ایجاد کردیم، این رکن اساسی هویتیش این روحیه انقلابی و روحیه جهادیه. لذا همونطور که در ایجادش با مجاهده و جهاد دائم ایجاد شد، در بقایش هم بقایش با یک چنین معنا و مفهومی باقی میماند، با یک مدیریت انقلابی، مدیریت جهادی. مدیریت انقلابی یعنی چی؟ مدیریت جهادی یعنی چی؟ یعنی این که ما جامعه و حکومت دینی رو با گزاره های جهادی، با نگاه انقلابی اداره بکنیم، حرکت رو به الهی شدن باشه. صرف تلاش دائم رو نمیگن جهادی. عرض کردم تو تعابیر مقام معظم رهبری تصریح، نیت باید الهی باشه، حرکت باید الهی باشه. ایشون مثال میزنن، چند تا مثال زدن که اگر کسی صبح تا شب فعالیت بکنه، در واقع تلاش بی وقفه بکنه، ولی نیت الهی و حرکتش در مسیر الهی نباشه، به این نمیگیم جهاد. اگه نیتش الهی باشه ولی در مقابل دشمن این جریان الهی نباشه و در مقابله و در صفکشی در مقابل دشمن این جریان حق و جریان الهی نباشه، به این نمیگیم مدیریت جهادی. مفهوم جهاد نخواهد داشت. ما اگر جامعه انقلابی خودمون رو مدیریت بکنیم، همه چیزم خوب باشه، رفاه نسبی برای مردم ایجاد بکنیم، ظاهرا یه جامعه بالاخره بی سر و صدایی هم داشته باشیم، مردم به تمتعات مادیشون برسن، ولی بگیم خب برای اینکه به چنین جایی برسیم خیلی حالا کاری نداشته باشیم دشمنان اسلام دارن چی کار میکنن، این دیگه جهاد نیست. مدیریت هست، ولی مدیریت جهادی همینطور که ولایت الهی رو میپذیرد، نفی ولایت طاغوت میکنن. لذا به نظر میرسه در تعابیر حضرت امام این دوتا تعبیر رو حضرت امام دارن تصریح کردن بارها. اگه توی صحیفه حضرت امام ما یه سرچ در واقع اولیه‌ای بکنیم، دوتا مفهوم رو حضرت امام میگن این دوتا عامل باعث شد که انقلاب اسلامی به پیروزی برسه، بارها تکرار کردن، یکی انگیزه الهی، یکی روحیه انقلابی. این عین تعابیر حضرت امام هست که میفرمایند انگیزه الهی و روحیه انقلابی، که البته در بعضی از موارد وحدت رو هم اضافه میکنن که اون کلمه توحید و وحدت کلمه رو ایشون میفرمایند. حضرت امام میفرمایند راز پیروزی انقلاب اسلامی این دو عنصره، روحیه انقلابی و انگیزه الهی، و بقا انقلاب اسلامی هم به این دو عنصره. لذا به نظر میرسه تعبیری که مقام معظم رهبری داشتن در مفهوم مدیریت جهادی تعبیر خیلی بلندیه، و فقط من یه مقداری در واقع نگران این هستم که از تعبیری که ایشون داشتن معناش این برداشت بشه که بریم تلاش بکنیم. نه، تلاش باید در مقابله با دشمن باشه تا جهاد باشه. همینطور ما تلاش مداوم، اگه تلاش صرف جهاد باشه که خیلی از کشورهای در واقع غیر اسلامی هم مجاهدن، انگیزه الهی و در مقابل دشمن بودن لازمه این تلاش بی وقفه است، و الا در واقع این عمل رو نمیشه اسمش رو جهاد گذاشت.
بله، خیلی ممنونم جناب دکتر جعفری، نکته دقیقی رو اشاره فرمودید. بریم بخش کوتاهی رو به اتفاقا بشنویم و باز میگردیم و در ادامه راهنمایی در خدمت شما خواهیم. شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه رهنما. داریم می‌پردازیم به مقوله مدیریت جهادی در اندیشه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، در محضر جناب دکتر علی جعفری استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه هستیم. صحبت‌های آغازین ایشون رو شنیدیم و در این لحظه همکارانمون اشاره میکنن که ارتباط تلفنیمون برقرار شده با دیگر مهمان برنامه، جناب دکتر حسین عربستدی استاد محترم دانشگاه، که خدمتشون سلام عرض میکنم. آقای دکتر عربستدی سلام، ممنونم که دعوت تلفنی ما رو پذیرفتید.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم خدمت شما و مهمانتون و همچنین شنوندگان برنامه سلام عرض میکنم.
بسیار متشکرم. آقای دکتر عربستدی، مدیریت جهادی در اندیشه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با چه تعابیری تعریف میشه و تبیین میشه؟
من اینکه پاسخ شما رو بدم، یک توجه میخوام بدم شنوندگان محترم رو به دو تا از کارویژه‌های مدیریت.
بله.
مفهوم مدیریت که حالا وصف جهادی پیدا میکنه، وصف اقتصادی پیدا میکنه، وصف اجرایی پیدا میکنه و اوصاف متعدد، دو تا کارویژه اصلی داره، دو تا ویژگی اصلی داره. اولا محصولگراست. چی ما از مدیریت میفهمیم؟ یعنی وقتی ما از مدیریت یه صحبت میکنیم،
بله،
الا و لابد محصول مد نظرمون است. این مدیریت باید حتما منجر به یک محصولی بشه. و دوم این که عینیتگراست، ملموسه، یعنی این محصولی که تولید میشه حتما باید،
بله،
قابل اندازه‌گیری باشه، محسوس باشه.
درسته.
البته این مقدار برمیگرده به آنچه که در مبانی اندیشه ورزی در نظریه پردازان مدیریت وجود داره. ولی این رو
شما خوب هم
به عنوان برآیند ویژگی‌ها برای آنچه از مدیریت ما الان می‌فهمیم.
بله.
حضرت امام در مقابل این دو تا ویژگی دو تا سره زدن که اون ویژگی‌ها رو ما اگر اضافه کنیم یا به مدیریت موجود یا مدیریت موجود بر اساس این دو تا ویژگی بازسازی بکنیم، میتونیم از عنوانی تحت عنوان مدیریت جهادی یاد بکنیم. یکی این که تعبیر دقیق رو دارم حضرت امام که ما مأمور به تکلیفیم و نه نتیجه، که البته این اصلاح یک اشکالاتی هم در برداشت برخی از آقایون از این شده که یعنی راست ما به نتیجه فکر نمی کنیم که این مد نظر بنده می، ولی این جمله از حضرت امامه. تکلیف گرایی به جای نتیجه گرایی و نگاه به تکلیف به عنوان یک نتیجه مشخص. ما در مدیریت جهادی بر اساس الگوهای مدیریت موجود نمیایم برنامه ریزی کنیم، بیایم خب یه هدف مشخصی داریم، به این هدف باید برسیم، یه امکانات مشخصه، اگر امکانات نباشه پس اصلا حرکت کردن ممکن نیست. اون چی تو مدیریت جهادی مد نظر قرار میگیره اینه که شما باید تو سبک مدیریتیتون آنچه را که درست تشخیص بدهید عمل کنید، قطعا نتیجه حاصل میشه. این خیلی فرق داره به این که من به شما بگم اول به من بگو چه نتیجه ای مد نظر است تا من حرکت بکنم، یا این که من بگم من حرکت میکنم انشاءالله نتیجه هم محقق میشود. با توجه به بحثایی که تو مدیریت های بودجه و اعتبارات و امکانات و غیره هست و ما همیشه در کشور تحریم بودیم در بعد از انقلاب، اساسا کشورهایی که مردم انقلابی دارن همیشه با این بیمهری ها در جهان مواجه میشن، این موضوع خیلی میتونه به ما الان کمک کنه. مدیریت موجود میگه امکانات به من بده تا من حرکت بکنم، مدیریت میگه من حرکت میکنم امکانات به تبعش ایجاد میشه. این یک شاخص جدیست، نتیجه گرایی نه تکلیف گرایی. نکته دیگری که هست در کیفیت نتیجه است، که اساسا عرض کردیم اون که از مدیریت انتظار میشه محصول و نتیجه ایست که معلوم هم باشه.
بله.
اما ما تو اندیشه ما نتایج ملموس نمیبینیم، محسوس نمیبینیم، یعنی اساسا دنبال این باشیم که نتایجی رو باید بتونیم دو تا چهارتایی به مردم نشون بدیم.
بله.
در قالب کمیت، این هم غلطه. مدیریت جهادی روح داره که اون روح در جامعه دمیده میشه با تحقق اون نوع مدیریت. این یک نکته خیلی کلیدیست که میتونه باز به ما کمک کنه. پس در مقابل محصولگرایی تکلیفگرایی، در مقابل محسوسگرایی معنویتگرایی یا کیفیتگرایی، اگر این دو تا محقق بشه، بعد یه وصف سومی رو هم حضرت امام برای حرکت‌های جهادی مد نظرشون هست که تو اندیشه امام میشه ازش به عنوان یک شاخص استفاده کرد. اونم اولویت گذاریه. مدیریت جهادی باید بتونه اولویت گذاری کنه. ما نمیتونیم همه مشکلات رو همزمان حل بکنیم.
بله.
ما بتونیم اولویت بندی بکنیم.
درست.
ما نمیتونیم به همه مباحث و مشکلاتی که دنیای غرب برای ما ایجاد میکنه در آن واحد جواب بدیم. باید اولویت گذاری بکنیم. این منطقی از مثلا تعبیری دارم حضرت امام که جنگ در رأس امور است. در زمان جنگ 8 سال دفاع مقدس، یعنی که مسئولین به فکر چیزهای دیگه نباشن، همه همهشون رو بگذارن روی در رأس امور بودن جنگ و مسائل جنگ رو حل بکنن.
اولویت اون زمان
در دوره 8 ساله ما تدبیر این گونه هم میشد. این نکته که بخوام رأس امور رو در زمانی تشخیص بدیم، یکی از نکات کلیدی دیگری که در مدیریت جهادی باید مورد توجه قرار بگیره.
بله.
الان از جامعه دچار چه مشکلی هستیم؟ میگیم خب تحریم. راهکار تحریم چیه؟ اقتصاد مقاومتی. و اگر ما به جای اینکه به اقتصاد مقاومتی بپردازیم، باز امید بستیم به اینکه نه، باید روابط رو با غرب درست بکنیم و اگر روابط رو درست بکنیم مشکلات ما حل میشه. خب یعنی اینکه اولویت بندی نکردیم، اولویت رو درست تشخیص ندادیم. بله، برقراری ارتباط با جهان غرب لازمه، ما با دنیا مشکلی نباید داشته باشیم.
درسته.
اما این به این معنا نیست که ما اولویت مدیریت کشور رو بگذاریم روی ارتباط با خارج از کشور به جای اتکار داخل. این اولویت پذیری، تشخیص اولویت ها و به کارگیری اولویت ها، من احساس میکنم وجه سومی هست که در مدیریت جهادی ما میتونیم از اندیشه های حضرت امام استفاده بکنیم. فکر میکنم مدیریت جهادی به یک معنا و در یک جنبندی این سه تا وصف رو داره. تشخیص‌گراست.
بله.
معنویت‌گراست.
بله.
و اولویت‌گراست.
درست. خیلی متشکرم آقای دکتر، با ما همراه باشید تا نظرهای دکتر جعفری رو هم پیرامون صحبت‌های حضرت عالی بشنویم. آقای دکتر جعفری در خدمت شماییم.
بله، در این بحث تکلیف‌گرایی که خیلی دقیق اشاره کردن آقای دکتر عربسدی، هم در سیره امام ما مصادیق متعدد می‌بینیم. در سیره علی امام که شاید به اندازه یک کتاب بشه در این تکلیف‌گرایی حضرت امام مطلب در واقع تدوین کرد و کارهایی هم شده که اساساً اگه این تکلیف گرایی رو مبنا قرار ندیم، خیلی از تصمیم گیری ها و مدیریت هایی که حضرت امام کرده با این دو تا چارتایی که در واقع در عقلانیت ابزاری و محاسبه مادی در واقع ما میبینیم سازگاری نخواهد داشت. و اتفاقاً اون تکلیف گرایی که حضرت امام انجام دادن ما میبینیم که نتیجه میده. مصادیقش متعدده. حضرت امام مثلا یک جایی میفرماین که در دوران قبل از انقلاب میفرماین که در مبارزات به امام میان اعتراض میکنن، میگن آخه شما کسی رو ندارید، با چی میخواید شروع کنید؟ حضرت امام تصریح میکنن، میگن من به تکلیفم عمل میکنم و یک عبارتی اونجا دارن، میفرماین که اگر من احساس کنم که بفهمم که مسئلهی پیش آمده که بر خلاف مساله اسلام و منافع مردم گامی برداشته شده، میام وسط میآیم وسط خیابان و داد میزنم. این تعبیر از حضرت امام هست. در همون دوران انقلاب خیلی از آقایون نامه می نوشتن به حضرت امام از علما که آقا این که شما به عنوان یه مرجع تقلید بیانیه میدی زیرش رو امضا میکنی، این خلاف شأن مرجعیت شماست. حضرت امام یه عبارتی دارن خیلی واقعا توجه به اینها خیلی مهمه. حضرت امام میفرماید من نمیخواهم مرجع باشم، میخواهم به تکلیفم عمل کنم. اینکه ما گاهی وقتا فکر میکنیم بعضی از این چیزهایی که برای خودمون تعریف میکنیم و هدف گذاری میکنیم اینا لازمه حرکت ماست، در حالی که الزاما اینطور نیست. انسانی که تکلیف گراست، درسته تعبیر دقیقی هم مقام معظم رهبری داشتن، به هدف توجه میکنه و بر اساس هدف برنامه ریزی میکنه، ولی واقعا در انجام کار به وظیفه خودش عمل میکنه و براش تحقق نتیجه فرع است بر انجام تکلیف. نتیجه رو واگذار میکنه به خداوند متعال. این که ما تشخیص بدیم در عرصه های مختلف، وقتی میفرمایند که ما ولایت در واقع فقیه رو امرش رو امر خداوند متعال بدونیم، وقتی ایشون میفرمایند مثلا در همین عرصه اقتصاد که اشاره کرد